ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر کره شمالی میگوید تنها در صورت تهدید از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس برای چهارمین روز با یکدیگر درگیر شدند. و مشاور آیت الله خامنه ای یک روز پس از کشته شدن 13 نظامی ایرانی در سوریه با بشار اسد دیدار کرد. سلام شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید از سلاح هسته‌ای تنها در صورت تهدید تمامیت ارضی این کشور استفاده خواهد کرد. رهبر کره شمالی روز شنبه در نشست حزب کارگران این کشور گفت آماده است روابطش را با کشورهای به گفته او متخاصم بهبود ببخشد. او همچنین خواستار گفتگوهای بیشتر با کره جنوبی برای کاهش سوء تفاهم میان دو کشور شد. کیم جونگ اون همچنین گفت کشورش باید به مفاد NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و برای آری کردن جهان از سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند. در 16 دی ماه ساعتی پس از ثبت زمین‌لرزه‌ای در نزدیکی یک تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، پیونگان اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را از 10 سال پیش آغاز کرده است. به دنبال این آزمایش‌ها شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های علیه پیونگیانگ وضع کرده است. درگیری و تبادل آتش میان نیروهای نظامی اسرائیل و شبه نظامیان حماس روز شنبه برای چهارمین روز پیاپی در نوار غزه ادامه داشت. جنگنده‌های نیروی هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل روز شنبه نقاطی را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند. فلسطینی‌ها نیز از غزه به سوی اسرائیل خمپاره و راکت شلیک کردند. ارتش اسرائیل میگوید در واکنش به پرتاب یک راکت از غزه به جنوب اسرائیل در ساعت نخست سحرگاه شنبه به غزه حمله هوایی کرده است. رویترز گزارش داده که یک زن فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شده است. اما اعلام خبر کشته و اسیر شدن تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران ایران و تیپ فاطمیون وابسته به این نهاد نظامی ایرانی در جنوب حلب بازتاب زیادی در شبکه‌های مجازی و برخی رسانه‌های داخلی و خارجی داشته است. خبرگزاری فارس به نقل از مسئول روابط عمومی سپاه کربلای مازندران تعداد کشته‌ها و مجروح‌های نیروهای ایرانی را در آن منطقه 34 نفر اعلام کرده است. از پنجشنبه گذشته با حمله سنگین ائتلافی از گروه‌های نزدیک به جبهه النصره در جنوب حلب، شهر استراتژیک خانتومان بار دیگر به تصرف این گروه‌های نزدیک به القاعده درآمده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ماست برای بررسی آخرین تحولات سوریه. ایلیا، چه خبرهای جدیدی از منطقه مورد درگیری در خانتومان داری؟
رضا، در مورد اینکه چه بازتابی داشته این اتفاقات، بازتابش بسیار گسترده بوده در رسانه‌های عربی. اون چه که در خانتومان روی داد، شمار کشته شدگان ایرانی و همچنین افغان هنوز مشخص نیست به طور دقیق، چرا که آمار متفاوتی در این باره منتشر میشه. از سوی سپاه پاسداران ایران گفته که 13 تن از نیروهاش کشته شدن، اما برخی منابع دیگه از شمار بیشتری از کشته ها صحبت میکنن، از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه که گفته 20 تن ایرانی کشته شدن. اینها غیر از آماری هست که اعلام کردی از 36 کشته ایرانی. به هر حال شماری از ایرانی ها گویا اسیر شدن به دست گروه النصره نزدیک به القاعده. تصاویری رو در این باره گروه النصره در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، به علاوه ده‌ها کشته از تیپ فاطمیون که اون رو شبه نظامیان افغان تشکیل میدن که از سوی ایران حمایت میشن. به علاوه اینها 6 تن از نیروهای حزب الله لبنان هم در شهرک تانخومان کشته شدن. هنوز حزب الله لبنان نگفته که اینها کشته شدن. از ناپدید شدن شماری از نیروهاش در حومه جنوبی شهر حلب تنها خبر داده حزب الله.
الان شرایط میدانی جنگ در اونجا چطور هست؟ روسیه واکنشش چطور بوده؟
جنگنده های ارتش سوریه حملات هوایی خودش را از شب گذشته آغاز کرده به مناطقی در حومه حلب، از جمله خانتومان که یکی از منطقه بود که داره بمباران میشه، و روستای الخالدیه دیگر منطقه هست که طی روزهای اخیر از کنترل نیروهای دولتی سوریه خارج شد، دست جیش الفتح هست، جیش الفتح گروهی هست، ائتلافی هست متشکل از گروه های النصره و چند گروه مسلح دیگه. لازقیه هم رضا یکی از ببخشید استان ادلب یکی از مناطقی هست که داره هدف بمباران جنگنده های ارتش روسیه قرار میگیره. شمارش به نظامیان کشته شده در این بمباران ها بیش از 10 نفر گزارش شده، گفته میشه تعدادی از غیر نظامیان هم در این بمباران ها کشته شده.
ایلیا، در خبرها داشتیم که ائتلاف برهبری آمریکا هم از دیشب تا امروز به مواضع داعش در سوریه حمله کرده، از اون خبر جدیدی بیرون اومده؟ جزئیات بیشتری؟
بله رضا، این حمله به حومه شمالی حلب صورت گرفته، مناطقی که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی درش موضع گرفتن. ائتلاف بین‌الملل از جنگنده های F-16 و A-10 استفاده کرده در این حملات، دست کم 48 تن از شبه نظامیان خلافت اسلامی کشته شدن در این حملات. علاوه بر اون ترکیه هم مناطقی رو هدف حملات توپخانه خودش قرار داده در شمال شهر حلب که 55 تن از شبه نظامیان داعش رو در این حملات کشته.
ممنون از تو ایلیا، در بخشای بعدی خبر باز هم با تو همراه خواهیم بود. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه میگفت. اما مرتبط با همین تحولات سوریه، یک روز پس از کشته شدن تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی شهر حلب، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ولایتی در این دیدار بار دیگر بر حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت و رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده است. سپاه پاسداران استان مازندران روز شنبه اعلام کرد که 13 تن از نیروهایش در پی حملات مخالفان بشار اسد به شهرک خانتومان کشته و 21 نفر زخمی شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما وبسایت کلمه میگوید میر محمد موسوی، برادر میر حسین موسوی، از رهبران اعتراضات سال 88 در ایران، روز شنبه از سوی افراد ناشناس با چاقو مورد حمله قرار گرفته و از ناحیه گردن زخمی شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی گزارش داده که این سومین باری است که میر محمود موسوی مورد حمله افراد ناشناس قرار میگیرد. این گزارش اضافه کرده میر محمود موسوی در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفته است. هنوز هیچ مقام انتظامی یا قضایی در این مورد اظهار نظر نکرده است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی بیش از 5 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. و یکی از مسئولان مدیریتی پسماند ایران میگوید کاهش قیمت خرید برق سرمایه‌گذاران را برای اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله بی‌رغبت کرده است. برخی کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در زمینه راه اندازی نیروگاه زباله سوز در ایران ابراز علاقه کرده بودند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسری.
هر روز حدود 3000 تن زباله فقط در استان مازندران تولید می شود. یکی از استانهای پر رفت آمد و پرکشش برای گردشگران با جاده پرپیچ و خم چالوس و ساحلی کشیده شده از شرق تا غرب، از بهشهر تا رامسر، که تولید انبوه زباله فقط یکی از مسائلش است. زباله هایی که به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان، ساماندهیشان با مشکلات کمبود اعتبار و بودجه روبرو شده است. گزارش های صدا و سیما ایران نشان دهنده زباله های رها شده فراوانی در این استان است که در جنگل ها، بین درختان یا در فضاهای باز رها شده اند.
فعالان محیط زیست این زباله ها را تهدیدی برای جنگل سبز مازندران می دانند. به گفته آنها زباله ها با تولید شیرابه به مرور ریشه درختان را از بین می برند.
کمبود بودجه برای راه اندازی نیروگاه های زباله سوز در این استان با قول وزارت کشور همراه شده است. قولی بر مبنای مساعدت 10 میلیارد تومانی در کنار 23 میلیارد تومانی که پیشتر هزینه شده بود. اما این تعداد کم نیروگاه زباله‌سوز حتی در صورت راه اندازی هم کفاف 10 میلیون گردشگر در روزهای تعطیل را در استانهای شمالی کشور نمی‌دهد. برای همین است که پای کشورهای دیگر از جمله سوئیس و ایتالیا به میدان پسماند ایران باز شده است. اعضای اتاق بازرگانی شیراز و هیئت سرمایه‌گذار سوئیسی ایتالیایی هم تابستان گذشته برای بررسی تولید انرژی از زباله‌ها از طریق سوزاندن زباله در ایران جلساتی در شیراز داشتند. آنطور که فریدون فرغانی رئیس اتاق بازرگانی شیراز به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است، این سرمایه‌گذاران در این زمینه پیش رفتند.
با توجه به اینکه استانهای قزوین و مازندران توی این موضوع موفق شدن با این گروه شرکت ایتالیایی سوئیسی عقد قرارداد ببندن در زمینه بازیافت زباله، شرایط با آخرین تکنولوژی که اتفاق افتاده توی سطح دنیا داریم تلاش میکنیم که انشالله استان فارس هم بتونه برخوردار بشه.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران گفته است برخی از سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند تا 70% سرمایه برای حل مشکل پسماند را در ایران تامین کنند. چندی پیش هم معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از ابراز علاقه فرانسه برای راه اندازی نیروگاه زباله‌سوز در ایران خبر داد که به تولید برق می‌انجامد. اما این روند به گفته جلال ایجادی کارشناس محیط زیست در پاریس روندی را می‌طلبد که شرکت‌های بین‌المللی را تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر و قوی‌تر کند.
این حجم عظیم زباله‌هایی که وجود داره که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و غیر و ذالک اینا، و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزاندش و برای برق ازش استفاده کرد، اون رو هم باید باز مجددا بازیابی و ارزیابی نمودش. ولی در لحظه کنونی آمار دقیقی که روش اتکای علمی بتونیم بکنیم متاسفانه وجود نداره، و به همین خاطر هر کدوم از این قراردادهایی که با ایران بسته خواهد شد، یکی از شروط اساسیش برمیگرده به این که چه آنالیزی از وضعیت زباله‌ها در ایران مشخص بشه.
با این همه مسئول هماهنگی مدیران عامل سازمان‌های مدیریت پسماند کشور میگوید کاهش و تعدیل نرخ خرید برق سرمایه‌گذاران را برای اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله در ایران بی‌رغبت کرده است. اما اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران میگوید مشکلات زباله و راه اندازی دستگاه‌های زباله سوز در ایران خیلی پایه‌ای‌تر از این است که به مرحله قیمت برق برسد.
در مورد تفکیک از مبدأ، وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق می‌کردیم مردم رو به اینکه زباله‌ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن، مانند اون کار که شهروندان سوئیس می‌کنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی می‌دید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سر میشد این کار رو تکرار نمیکرد.
مشهد، شیراز، اهواز، اصفهان، کرج و تبریز کلان شهرهای پیشنهادی وزارت کشور هستند که اعلام شده میتوانند اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله را عملیاتی کنند، موضوعی که برنامه‌ریزی 5 ساله‌ای را از همین امروز میطلبد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
و خبر آخر این که در پی وزش بادهای گرم و خوش در استان آلبرتا در کانادا، هواشناسی این کشور پیش بینی کرده که در ساعات آینده وسعت آتش سوزی در این منطقه 2 برابر شود. بر اثر آتش سوزی یک هفته اخیر در استان آلبرتا تا کنون 88 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. مقام های استانی ایالت آلبرتا میگویند که آتش سوزی همچنان غیر قابل کنترل است و از مردم این ناحیه خواستند به خانه های خود باز نگردند. استان آلبرتا در غرب کانادا واقع شده و 4مین استان بزرگ این کشور است. ممنون که ما را همراهی کردید شنوندگان گرامی. در این بخش خبری 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.